تراک 97 صفحه 378. در اینجا ممکن است کسی بگوید این شواهدی که ذکر کردید همه صحیح است. ولیکن این اشکال را چه باید کرد که یهودی ها مسئله نبوت انبیا علیهم السلام و مخصوصا نبوت حضرت موسی علیه السلام و پیغمبران قبل از وی را قبول داشته و به آن مؤمن بودند و همچنین کتاب‌های آسمانی نظیر تورات را قبول داشته و به آن معتقد بودند. با این حال چطور ممکن است یهودی‌ها گفته باشند ما انزل الله علی بشر من شیء؟ جواب این حرف این است که مخالفت داشتن این حرف با اصول عقاید یهود دلیل بر این نمی شود که یک نفر یهودی هم این حرف را به خاطر تعصب علیه اسلام نزده و بدین وسیله مشرکین را علیه مسلمانان تحریک و تهییج نکرده باشد. ممکن است اینطور بوده و یا مشرکین از یهودی ها حال قرآن را پرسیده و ایشان این حرف را در این مقام زده باشند تا بدین وسیله مشرکین عرب را نسبت به دین اسلام بدبین سازند. همچنان که گفته بودند مشرکین راه یافته تر و از گمراهی دورتر از کسانی هستند که به دین اسلام ایمان آوردند و با کمال وقاحت پلیدی شرک را بر پاکی توحید که اساس دین خود آنان نیز بران است ترجیح دادند و قرآن در این باره فرموده الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. پاورقی یکم. بلکه صفاحت و وقاحت را از این هم گذرانیده در مقام دشمنی و خشم بر نصارا گفته بودند ابراهیم علیه السلام هم یهودی بوده و در ابطال گفتارشان آیه نازل شد که یا اهل الکتاب لمتها جون فی ابراهیم و ما انزلت التورات و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. تا آنجا که می فرماید ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. پاورقی دوم. آری، یهودی ها از این قبیل حرف هایی که با اصول عقاید خودشان منافات دارد بسیار دارند و قرآن کریم غیر این دوران نیز از آنان حکایت کرده است. پاورقی ها. یک، مگر آن کسان را که از کتاب آسمانی بهره‌ای به ایشان داده اند نمی بینی که به بت‌ها و طغیانگران گروند و درباره کافران گویند این گروه از مؤمنان هدایت یافته ترند. سوره نساء آیه 51. 2. ای اهل کتاب، چرا در مذهب ابراهیم که تورات و انجیل بعد از او نازل شده محاجه می کنید؟ چرا نمی فهمید؟ تا آنجا که می فرماید ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه معتدل و مسلمان بود و از مشرکین نبود. سوره آل عمران آیه 67. ادامه مد. پس کسانی که اینطورند بعید نیست که به خاطر بعضی از مقاصد شوم خود به طور کلی نازل شدن کتاب را از آسمان انکار کنند، هرچند انکار آن به ضرر خودشان تمام شود و مستلزم انکار کتاب آسمانی خودشان هم باشد. برای چنین مردمی بسیار آسان است که باطلی را با علم به این که باطل است به دیگران تلقین کنند تا بدین وسیله به منظورهای شوم و پلید خود نایل آیند. اشکال دیگری که ممکن است در اینجا به گفته ما بشود این است که آیات مورد بحث در مکه نازل شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه مواجه با مشرکین بود و تا قبل از هجرت دعوتش همه متوجه ایشان بود، چون مکه خانه مشرکین بود و رسول خدا مبتلای به ایشان بود نه به یهود. بنابراین چگونه میتوان گفت آیه مورد بحث خطاب به یهودی هاست؟ جواب این اشکال هم این است که ابتلای رسول خدا صلی الله علیه و آله به مشرکین باعث نمی شود که دعوتش نیز مخصوص مشرکین باشد و در برابر سایر ادیان باطل سکوت کند، زیرا دعوت اسلام دعوتی است جهانی و متوجه جمیع ملل عالم و قرآن کریم ذکری است برای عالمیان. علاوه بر این یهودی ها و اهل مکه با هم همسایه و پیوسته با یکدیگر در تماس بودند و به فرضی که اینان مورد خطاب بودن اهل کتاب در آیه مورد بحث را قبول نکنند، درباره آیات دیگری که در بعضی از سوره های مکی هست چه می کنند؟ مانند آیه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن الا الذين ظلموا منهم. پاورقی یکم. و آیه و علالذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. پاورقی دوم و آیات زیادی از سوره اعراف که بیدادگری های یهود را ذکر می کند، با اینکه سوره اعراف مکی است. پاورقی ها 1. مجادله نکنید با اهل کتاب مگر به طریقی که نیکوتر است، مگر با کسانی از ایشان که ستم کردند. سوره عنکبوت آیه 46. 2. برای کسانی که دین یهود دارند، آنچه را از پیش برای تو نقل کردیم حرام کرده ایم. ما ستمشان نکرده ایم، بلکه خودشان به خود ستم می کردند. سوره نحل آیه 118. ادامه متن. آری، با اینکه یهودی ها در مجاورت مکه می زیستند، خیلی بعید است که در مدت چند سالی که دعوت اسلام در مکه که نسبت به شبه جزیره عربستان مرکزیت داشته ادامه داشته، آوازه آن به یهود و نصارای داخل جزیره نرسیده باشد و یا رسیده باشد ولیکن ایشان در برابر آن سکوت کرده و چیزی به سود یا زیان آن نگفته باشند. چگونه این احتمال قابل قبول است و حالان که در همان سالهای قبل از هجرت آوازه دعوت اسلام به وسیله عده‌ای از مسلمین که به حبشه مهاجرت کرده بودند به خارج از جزیره هم رسیده بود؟ اشکال سومی که در اینجا شده این است که سوره انعام درباره احتجاج علیه مشرکین نازل شده و همه آیات احتجاجی آن راجع به توحید و تمامی خطابهای آن متوجه مشرکین است و با این حال هیچ مجوزی برای اینکه ضمیر در جمله اذقالو را به یهود برگردانی نیست، بلکه متعین این است که ضمیر در این جمله را مانند همه آیات سوره مربوط به مشرکین بدانیم، چون در این سوره در هیچ موردی صحبت از یهود به میان نیامده تا این آیه مورد دومی آن باشد. آری، اگر روایت صحیحی و یا دلیل عقلی محکمی در بین بود، ممکن بود بگوییم سیاقی که همه آیات سوره را تا اینجا و بلکه تا آخر سوره به هم مرتبط می سازد در اینجا قطع شده است. ولیکن نه چنین روایتی در بین هست و نه چنان دلیل عقلی. پس بهتر این است که جمله یجعلو نهورا با یا و به صیغه غیبت قرائت نموده و بگوییم آیه شریفه خطاب به مشرکین کرده و به ایشان میگوید که یهود با تورات معامله کاغذ پاره کردند و این اشکال را که مشرکین تورات را کتاب آسمانی نمیدانستند پس چگونه قرآن با تورات محاجه کرده، بعضی جواب دادند که در صحت احتجاج با تورات علیه ایشان همین مقدار کافی است که بدانند یهود پیرو توراتی است که بر مردی به نام موسی بن عمران نازل شده است. جواب این اشکال این است که گرچه سیاق سوره تا قبل از آیات مورد بحث سیاق احتجاج علیه مشرکین است، ولیکن این احتجاج به خاطر اشخاص مشرکین نیست، چون به طور کلی بیانات و احتجاجات قرآنی اعتنایی به اشخاص ندارد، بلکه صفات و اعمال زشت آنان را ملاک قرار می دهد. مثلا اگر در آیات قبل از چند آیه مورد بحث علیه مشرکین احتجاج می کرد، برای این نبود که غرض خاصی با مشرکین یعنی با فلان و پسر فلان داشت، بلکه برای این بود که مشرکین از خضوع در برابر حق استکبار داشته و اصول دعوت انبیا را که توحید و نبوت و معاد است انکار می کردند. پس احتجاج علیه مشرکین احتجاج علیه هر کسی است که منکر این حقایق یا بعضی از آن باشد. با این حال چه مانعی دارد که در آیات مورد بحث به لغزش‌های یهود که برگشت آن به انکار نبوت و نزول کتاب است بپردازد؟ درست است که یهود غیر از مشرکینند، ولیکن رفتارشان رفتار همانها بوده، بلکه احتمال قوی می‌رود که کارشکنی و خردگیری‌های مشرکین و بت‌پرستان هم از تلقینات سوء همان یهودی‌های مجاورشان بوده باشد. چون در بعضی از آثار آمده که مشرکین با یهودی‌ها درباره رسول خدا مشورت‌ها داشته و از طرف مشرکین اشخاصی به همین منظور به نزد یهودی‌ها می‌رفتند. از این هم که بگذریم، به طوری که بعداً توضیح خواهیم داد، جمله و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم به هیچ وجه ممکن نیست خطاب به مشرکین و غیر یهود باشد. همچنان که این احتمال در جمله قل من انزل الکتاب الذی جا ابهی موسا نورن و خودن لناس درست نبود و اینکه در پاسخ این اشکال گفتند مشرکین عرب می دانستند که یهود اصحاب تورات موسی علیه السلام هستند کافی و قانع کننده نیست. برای اینکه صرف اینکه چنین علمی را دارند مصحح این نیست که خداوند علیه آنان به نزول تورات احتجاج کند، تا چه رسد به اینکه در وسط دعوا نرخ طی کرده و تورات را نور و هدایت مردم معرفی نماید. آری، یک اعتقاد به نزول تورات از ناحیه خدا داریم و یک علم به اینکه یهودی‌ها چنین ادعایی دارند. از این دو آن که مصحح خطا و اتکای در احتجاج است اولی است نه دومی. و اما قرائت یجعلونه به صیغه غیبت وجه آن همین است که بگوییم در آیه شریفه التفات به کار رفته، چون در این صورت خطاب به یهود بودن جمله من انزل الکتابه و جمله و علمتم به حال خود باقی مانده و رفع اشکال می شود. بعضی از مفسرین در این صدد برآمدند که بنابر هر دو قرائت خطاب را متوجه مشرکین بگیرند، به این بیان که آیه شریفه در ضمن این سوره در مکه و به صیغه غیبت نازل شده، همچنان که ابن کثیر و ابو عمرو اینطور قرائت کردند. مردم مکه در عین اینکه بعید می‌دانستند که خداوند بشری را هم کلام و مخاطب خود قرار دهد، این معنا را اقرار داشتند که تورات یهودی‌ها کتابی است آسمانی و همواره اشخاصی را هم به عنوان سفارت نزد علمای یهود می‌فرستادند و ایشان را عالم به آثار و اخبار انبیا می‌دانستند و به همین جهت خدای تعالی به پیغمبر خود می‌فرماید به این مشرکین که خدا را آنطور که باید نشناخته و از در نادانی می‌گویند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده، بگو چه کسی آن کتاب تورات را که موسی آورد نازل کرده و آن را نور قرار داده و به وسیله آن ظلمت کفر و شرک را که بنی اسرائیل از قبطیان مصری ارث برده بودند از بین برده و نیز آن را مایه هدایت مردم قرار داده و یهود نخست به وسیله آن هدایت شدند، گرچه بعداً در اثر پیروی هوای نفس آن هدایت را از دست داده، احکام و شرایع آن را از یاد بردند و تورات را کاغذ پاره‌ای پنداشته هر کدام از احکامش را که موافق با میل و اغراضشان بود اظهار داشتند و مابقی را کتمان و پنهان نمودند.